الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 16. يوم الشك في انه من شعبان او رمضان يبني على انه من شعبان فلا يجب صومه و انسام ینویه ندبن او قضاءن او غیره هما ولو بان بعد ذالک انه من رمضان اجزع عنه. مسئله 16 و همچنین مسائلی که بعدن ذکر می شود مجموعه فروعی است که مربوطی به یوم الشک است. یوم الشک چه به اصطلاح فقهی چه به اصطلاح روایی عبارت از روزی است که معلوم نیست آخر ماه شعبان است یا اول ماه مبارک رمضان. یه بحث در حکم تکلیفی است که آیا روزه گرفتن در این روز صحیح است یا نه، در صحت و بطلان این روز است که حکم وضعی است. یه بحث در حکم تکلیفی است که آیا روزه گرفتن این روز واجب است یا نه. یه بحث این است که اگر این روز را به نیت مستحب یا به نیت قضا روزه گرفت بعد معلوم شد ماه مبارک رمضان است، حکمش چیست؟ یا اگر این روز را به حکم نیت ماه مبارک رمضان روزه گرفت حکمش چیست؟ ولو بعد معلوم بشود که این روز از ماه مبارک رمضان است. و فروع فراوان دیگری که در این مسئله 16 هفته مطرح است. در مطلب اول که آیا روزه این روز صحیح است یا نه، ظاهرا کسی اختلاف نکرد که روزه یوم الشک صحیح است، گرچه به عامه منسوب است که اونها ملتزمند که این روز را روزه نگیرند، ولی در بین امامیه و شیعه ها کسی فتوا به بطلان روزه یوم الشک نداد. اما آیا مستحب است یا نه، این مورد اختلاف است. معروف بین اصحاب این است که روزه یوم الشک مستحب است مثل سایر روزهای ماه شعبان، ولی به مرحوم مفید نسبت رضوان الله اسناد داده شد که ایشون قائل به کراهت روزه یوم الشک، ولی مرحوم صاحب جواهر و دیگران که به مفید رضوان الله اسناد دادن که ایشون قائلن به کراهت روزه یوم الشک، ذکر نکردن که در کدوم کتاب ایشون چنین فتوایی را دادن. در مقنعه که مانند سایر فقها فتوا به استحباب میدهن، یا لااقل نمیشود از مقنعه استفاده کراهت کرد، و مهمترین کتاب ایشون هم همین قسمت هاست. نفرمودن که مرحوم مفید ایرو در کدوم کتاب ذکر کرده، ولی قائل به بطلان نشدن. الان باید چند فرم از صحب شود که اولا روزه این روز صحیح هست یا نه، اگر صحیح بود با کراهت همراه هست یا کراهت نداره، اگر کراهت نداشت و روزش صحیح بود آیا به نیت استحباب است یا به نیت قضا و کفاره میشه کرد یا به نیت ماه مبارک رمضان. پس اول بحث در صحت و بطلان این روز است. این فرع اول که بحث در صحت و بطلان این روز مطرح است، گاهی به مقتضای قاعده استدلال میشود گاهی به مقتضای نصوص، چون اگر اتفاقی در کار باشد مستند به قاعده یا روایات مسئله است. این چنین نیست که این اجماعی تعبدی باشد و کاشف از یک نص مکتوم باشد. پس بحث در صحت و بطلان روزه یوم الشک تارتن بحث به مقتضای قاعده اولیه است، تارتن مقتضای نصوص. بحث به قاعده اولیه چه استصحاب حکمی چه استصحاب موضوعی روزه یوم الشک را صحیح می داند. برای اینکه در روزی که مشکوک است آیا پایان شعبان است یا اول ماه رمضان، می شود استصحاب شعبان کرد، یعنی تا کنون ماه شعبان بود الان کماکان. این استصحاب موضوعی است. و اگر کسی در این گونه از استصحاب های موضوعی شک کند، تردید کند، بگوید از باب شک در مقتضی است، برای اینکه این زمان است و سیار و سیار است، اون جزئی که گذشت اون امر سابقه دار نیست، چون هر جزئی یقینا قبلا معدوم بود و تازه پدید آمد. یه امر ثابت در دو حال ما نداریم که بگوییم این شی قبلا اون حکم رو داشت الان کماکان. چون اجزای زمان فرار است، هر جزئی که الان به اشاره میکنیم گرچه مشکوک فعلی ماست ولی مقطوع قبلی ما نبود، قبلا که این جزء وجود نداشت. در یه امر ثابت مثل این فرش یا چوب یا شجر و حجر و مانند آن، می شود گفت که این سنگ یا این چوب یا این جزء قبلا طاهر بود الان کماکان، این ظرف قبلا پاک بود الان کماکان. در هر دو حال این ظرف وجود دارد، می شود گفت این ظرف قبلا طاهر بود الان کماکان. ولی درباره زمان این چنین نیست، چون ما هر جزء زمان رو که اشاره بکنیم این جزء سابقه وجود نداشت که ما بگوییم این جزء قبلا این حکم رو داشت الان کماکان. قبلا یه جزء دیگر بود و دارای حکم بود، اون سپری شد و این جزء مشکوک تازه پدید آمد. مشکل جریان استصحاب در زمان زمانیات مثل حرکت، تکلم، مش، سایر امور سیال این است که امرش دائره بین مقتوع و زوال و مشکوک و حدوث است. یعنی هر جزئی را که ما دست بزنیم، این جزء که سابقه نداشت، اون جزئی که سابقه داشت یقیناً از بین رفت. زمان این چنین است. لذا همین اشکال را درباره استصحاب لیل یا استصحاب نهار در ماه رمضان هم طرح کردن، گفتن اگر کسی در ماه رمضان بخواهد روزش رو افطار کند، اگر بگوید یا در شب ماه رمضان بخواهد غذا خوردن را ادامه دهد، به استثناء به استناد استصحاب لیل برش مشکل است، برای اینکه هر جزئی از اجزای زمان را بخواهد اشاره کند بگوید این جزء قبلا شب بود الان کماکان، این چنین نیست، این جزء تازه پدید آمد، اون جزئی که شب بود یقینا رفت، این جزئی که یقینا اون جزئی که یقینا شب بود یقینا زائل شد، این جزئی که مشکوک است که آیا ملل لیل است یا نه حالت سابقه نداره، و هاکذا در طرف روز، در شب یا در روز و همچنین در کل ماه این چنین است. اونا که شک در مقتضی را جاری نمیدونند یا در خصوص این گونه از امور فرار شبهی دارند، استصحاب موضوعی را جاری نمیدونند. بله، اون دیگه استصحاب حکمی است. خب پس بنابراین استصحاب موضوعی برابر کسانی که در این گونه از موارد مشکلی دارن یا شک در مقتضی را میگن مشمول عدل استصحاب نیست، یا در خصوص این گونه از موارد شبهی دارن، استصحاب موضوعی نمیتوانن جاری کنن. لکن حق این است که استصحاب موضوعی در این قسمت جاری است و اگر جاری نباشد نوبت به استصحاب حکم میرسد، چون اگر استصحاب موضوعی جاری باشد حاکم بر استصحاب حکمی است. اگر بر فرض استصحاب موضوعی جاری نباشد نوبت به استصحاب حکم میرسد. استصحاب حکمی این است که این شخص میگوید قبلا روزه صحیح بود الان کماکان، این مال حکم وضعی. قبلا روزه برای من جایز بود الان کماکان. درباره نفی وجوب هم میتواند استصحاب بکند. اگر استصحاب موضوعی جاری نشد برای اون دو وجه یاد شده که نتوانست بگوید قبلا ماه مبارک رمضان نبود الان کماکان، اگر استصحاب موضوعی جاری نباشد استصحاب حکمی جاری است. قبلا روزه بر من واجب نبود، الان کماکان. بنابراین هم ایجاباً نسبت به گذشته می شود جواز را استصحاب کرد، هم سلباً نسبت به آینده می شود وجوب را نفی کرد. خب وقتی سببی جاری نشد بعد اون سببی است دیگر. اگر استصحاب موضوعی همون اگر استصحاب موضوعی جاری باشد، چون حاکم بر استصحاب حکمی است نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد. اما اگر استصحاب موضوعی لعلت من العلل جاری نشد، مثل این کسی شک در مقتضی را مشمول عدل استصحاب ندانست، یا در این گونه از امور فرار استصحاب را جاری نکرد به زعم اینکه این امرش دائره بین مقتوع الزوال و مشکوک الحدوث است، اون وقت نوبت به اصل حاکم حکمی استصحاب حکمی میرسد، یعنی نوبت به مسبب میرسد. خب چه در طرف ای اثبات نسبت به ماه شعبان، چه در طرف سلب نسبت به ماه رمضان. قبلا روزه بر این شخص جایز بود، الان کماکان. قبلا روزه بر این شخص واجب نبود، الان کماکان. اگر نتوان گفت قبلا ماه رمضان نبود، الان کماکان، می توان گفت قبلا روزه واجب نبود، الان کماکان. خب پس به حسب قاعده اولی هم استصحاب موضوعی جاری است، هم استصحاب حکمی، منتها در طول. هم اگر استصحاب موضوعی جاری بود دیگه نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد، و اگر کسی در استصحاب موضوعی در خصوصی مقام خدشه کرد نوبت به استصحاب حکمی می رسد، و این استصحاب حکمی هم جواز صوم را نسبت به گذشته اثبات میکند، هم عدم وجوب صوم را نسبت به آینده. یعنی میگوید قبلا روزه بر من واجب نبود، الان هم واجب نیست، چون معلوم نیست ماه رمضان آمده باشد. خب اگه استصحاب موضوعی جاری باشد، قبلا ماه رمضان نبود، الان نیست، این میشه اصل سببی. اگر این استصحاب موضوعی جاری باشد، عقد سلبیش جاری باشد، دیگه نوبت نمیرسد به استصحاب عدم وجوب، برای اینکه وقتی موضوع منتفی است، یعنی اصل ماه رمضان نیست، یقینا وجوبم منتفی است. ولی اگر استصحاب عدم رمضان که قبلا ماه رمضان نبود، الان هم نیست، اگر این استصحاب سلبی عدم رمضان جاری نباشد، اونگاه نوبت میرسد به استصحاب حکمی، یعنی قبلا واجب نبود، الان هم واجب نیست. و قبلا ماه رمضان نبود دیگر، استصحاب میکنیم. الان ما میخوام بگیم که قبلا، الان این خوردن در شب حرام است یا حرام نیست؟ میشود گفت که قبلا که حرام نبود، الان هم حرام نیست. قبلا یعنی یه روب قبل که روز نشده بود، یک روب قبل که روز نبود، الان هم روز نیست. یه وقت از سخن از جواز است، یه وقت سخن از حرمت یا وجوب. از هر دو طرف این استصحاب جاری است. اگر کسی بخواهد بگوید که آیا روزه گرفتن برای من جایز است یا نه، مشکلش جواز و عدم جواز است، میتواند شعبان را استصحاب بکند. اگر کسی نمیخواد روزه بگیرد، یعنی دایی بر روزه گرفتن ندارد، ولی اگر روزه گرفتن بر او واجب باشد، البته روزه میگیرد. این مشکلش این است که آیا ماه رمضان آمده که روزه بگیرد یا نه. میگه قبلا که ماه رمضان نبود، الانم نیست، این میخواد وجوب را بردارد. به هر تقدیر در مطلب اول که سخن از صحت و بطلان یا جواز و عدم جواز به حسب قاعده است، قاعده میگوید روزه یوم الشک صحیح است، روزه یوم الشک جایز است، روزه یوم الشک واجب نیست. این سه مطلب را قاعده میفهماند. البته نصوص فراوانی هم هست که معنا را تثبیت میکند. قاعده بدون معارض است، یعنی این اصل سببی یا مسببی معارضی ندارد، ولی روایات مسئله بی معارض نیست. روایات دو طایفه است، یک طایفه میگوید که صومی و مشک جایز است، طایفه ثانی صوم یوم شک را صحیح نمی داند، می گوید صوم یوم شک در ردیف صیام ایام تشریق است و عیدین است و امثال ذلک، همانطوری که عیدین روزش صحیح نیست، ایام تشریق برای کسی که در منا صحیح نیست به مانند آن، صوم یوم شک هم صحیح نیست. و یوم شک اصطلاحاً غیر از پایان ماه شعبان که مشکوک است که از شعبان است یا از رمضان نیست. خب پس یک طایفه از نصوص دلالت میکند بر صحت روزه یوم شک، بنا جمع کرد به مرحوم مفید رضوان الله اسناد داده شد که ایشون این نصوص ناهیه را حل بر کراهت کردند که روزه یوم شک مکروه است، این نهی را هر بار کراهت کردن. ولی دیگران دو نحوه دیگر جمع را بین این طائفتان متعارضتان اعمال کردن. یکی جمع دلالی تصرف در ماده است، یکی هم جمع سندی. سه تا جمع در اینجا نقل شده. مرحوم مفید تصرف با تصرف در هیئت بین این دو طایفه نصوص جمع کرده، یعنی اون نصوصی که دستور میدهد روزه بگیرید این را حل بر استحباب کرده، حل بر اصل جواز کرده. اون نصوصی که نهی میکند از صوم و مشک حمل بر کراهت کرده، با تصرف در هیئت بین این دو طایفه جمع کرده. ولی بسیاری از بزرگان با تصرف در ماده جمع کردن، گفتن اون نصوصی که نهی می کند می گوید یا مشک روزه نگیرید، یعنی به قصد انه من رمضان روزه نگیرید، یا مشک به قصد این که از رمضان است به نیت رمضان روزه نگیرید، و اون نصوصی که میگوید روزه یوم شک صحیح است یا راجح است به نیت انه من شعبان راجح است، به قصد تطوع راجح است به مانند آن، که این تصرف در ماده است نه تصرف در هیئت. و اگر این تصرف در ماده مقبول شد که خب جمع دلالی است، و اگر این تصرف در ماده که جمع دلالی شد مقبول نشد، باید جمع سندی کرد. جمع سندی این است که یک طایفه از نصوص روزه یوم شک را صحیح می داند، طایفه دیگر روزه یوم شک را صحیح نمی داند. این طبق دستور نصوص علاجیه عرض می شود بر موافقت عامه و مخالفت عامه و مانند آن، چون عرض بر کتاب که ممکن نیست، چون کتاب الله اصل صوم را به نحو کلی تجویز به ترخیص کرده است. درباره خصوص یوم شک که قرآن دستوری ندارد تا ما این دو تا روایات متعارض را بر قرآن عرضه کنیم. وقتی بر مذهب عامه عرضه میکنیم میبینیم اونها ملتزمن که یوم شک روزه نگیرند. چون اونها ملتزمن که یوم شک روزه نگیرن، پس این نصوص ناهیه حمل بر تقیه می شود و شاهد جمع هم در خود روایات هست، و اون نصوص آمره حمل بر حکم واقعی، یعنی اون نصوصی که می گوید روزه یوم شک صحیح هست حکم واقعی است، اون نصوصی که می گوید روزه یوم شک صحیح نیست حمل بر تقیه می شود. این سه تا جمع است. پس جمعی که فتوای مرحوم مفید از او در بیاید این مقبول نیست. برای اینکه اولا کسی به صورت صریح از مرحوم مفید مهم جه فتوایی ندیدیم که کراهت باشد، از بعض از عبارتهایشون از مغنه برمی آید که ایشون هم مانند دیگران فتوا میدن. میموند جمع دلالی و اون تصرف در ماده است، یعنی روایاتی که میگوید یوم الشک روزه نگیرید، منظور آن است که به قصد نهم رمضان روزه نگیرید. اون روایاتی که میگوید روزه یوم الشک صحیح است، باید به قصد نهم شعبان صحیح است. و اگر این جمع دلالی برای کسی مطبوع نشد، اونگاه نوبت به جمع سندی میرسد که روایات ناحیه هم بر تقیه بشود که صاحب جواهر بهش اشاره کرده، برای این که مذهب عامه این است که اینا ملتزمند به عدم صوم یوم الشک. نه، وقتی که اصل روایت که صدر تقیتن جهت صدور خراب است، در اعتبار روایت نه، اگر سند چون برای اعتبار روایت سه مرحله است دیگر، صدور، جهت صدور، دلالت. اگر اصل صدور اثبات نشد، روایت ضعیف بود، حجت نیست، یا میدانیم صادر شده است ولی لبیان حکم الله نبود، تقیتا صادر شد، میدیم حجت نیست. اگر صدور و جهت صدور هر دو تأمین بود، اونگاه میشود گفت این دلالت حجت است و این دلالت رو باید توجیه کرد. جمع دلالی وقتی است که اون دو عنصر محوری احراز شده باشد، یعنی اصل و صدور و جهت و صدور. اگر یکی از این دو آسیب ببیند، نوبت به جمع دلالی نمیرسد. این بیانی که مرحوم صاحب جواهر از مرحوم مفید نقل کرده است، این رو شما جستجو تصور فرمید که مرحوم مفید کجا هم حرفی زده. برای اینکه مرحوم مفید در مغنعه که خب تقریبا مهمترین کتاب فقهی مرحوم مفید هست، که مغنعه در این سلسله ینابیع فقهیه جلد ششم صفحه 45 فتوای مرحوم شیخ مفید است درباره صوم یوم الشک. عنوان بحث این است: باب و فضل صیام یوم الشک و الاحتیاط لصیام شهر رمضان. و یجب علی المکلف الاحتیاط به فرض صیام بأن یراقب الهلال و یطلبه فی آخر نهار یوم التاسع و العشرین من شعبان فإن اصابه علی الیقین. اگر چنونچه در پایان روز 29 که فردا معلوم نیست ماه رمضان است یا جز آخر شعبان، اگر در اون شب ماه دیده شد، فإن اصابه علی الیقین بیت النیه لمفروض صیام، تبییس میکند این ناظر است به آن است که لا صیام لمن لم یبیت لیل، لمن لم یبیت صیام. بیتوته یعنی شب نیت بکند که فردا روزه واجب را بگیرد. فعل لم یصبه یقینا، اگر ماه دیده نشد و یقین پیدا نکرد به ماه رمضان، عزم علی الصیام معتقدن انه صائم یوما من شعبان، روزه بگیرد اما به این اعتقاد که این جزء ماه شعبان است. فإن ظهر له بعد ذلک انه من شهر رمضان فقد وفق. اگر بعدها معلوم شد که دیگران ماه را دیدند و این ماه اول ماه رمضان بود، این توفیقی است نصیب او شده. این وفقه نوع این بیانات مرحوم مفید که در مغنه گفتم مطابق با روایات است، چون قدما دعویشون همینطور بود. حالا روایات که ملاحظه فرمید، میبینید به این که نوع جمله های مرحوم مفید در مغنه برابر به همون نصوص است. لذا شاگردش مرحوم شیخ طوسی مغنه رو شرح روایی کرده است، یعنی تهذیب که یکی از کتب اربعه حدیثی ماست، شرح همین متن است. شرح متن فقه هست، شرح حدیث. اون نظیر جواهر شرح فقهی نکرده متن محقق را. مرحوم محقق شرایع رو متن، مشرایع را که مرحوم فرمودن صاحب جواهر شرایع را که یک متن فقهی است شرح فقهی کرده، ولی مرحوم مفید که مقنعه را مرحوم فرمودن یک متن است فقهی، شاگردش که مرحوم شیخ طوسی است تهذیب نوشته، تهذیب شرح روایی این متن فقهی است. قالب متون فقها برابر به همون روایات است. فإن ظهر له بعد ذلك انه من شهر رمضان فقد وفق لإصابت الحق عیناً و عجز عنه الصیام. خب اگر خواست روزه بگیرد به نیت ماه شعبان روزه بگیرد، و اگر هم معلوم شد که این ماه مبارک رمضان است مجزی است، که اینم جزء فروعات بعدی است. و ان لم یظهر له ذلك کان له فضل صیام یوم من شعبان، و اگر معلوم نشد که بالاخره این جزء ماه رمضان است یا نه، این فضیلت روزه شعبان نصیب او شده است. و حصل له ثواب الاهتمام به دینه و الاحتیاط، این دو تا کار کرده، یکی روزه گرفته، یکی از روزهای ماه شعبان را ثواب روزه شعبان به عهده اوست به حسب ظاهر. حالا اگر واقعا ماه رمضان بود که خب وفق له، به چون بر او ثابت نشد که آیا ماه 30 پر هست 30 روز هست یا 29 روز، این به حسب ظاهر ثواب ماه شعبان را دارد و از طرفی ثواب مراقبت و احتیاط را هم دارد، برای اینکه این جستجو کرده، تلاش و کوشش کرده که ماه را ببینه، ماه را ندید، ولی احتیاطاً روزه گرفته است. احتیاط در دین را هم که مراد می‌فرمایید، گفتن احتیاط کنید، یا بیانی که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه کمیل فرمود اخوک دینک فهدت لدینک، احتیاط کردن یعنی اخذ الحائط لدین، حائط یعنی دیوار، حائط یعنی دیوار، یعنی دور دینت رو دیوار بکش، یه دین بازی نباشد که هر کی بخواهد بیاید و هر چی بخواهد برود. اگر یک حائطی، یه دیواری که دور دین کشیده شده، نه بیگانه میتواند بیاید و نه آشنایی میتواند برود، چون شما دورش دیوار کشیدی و مواظبی، اینه بگن احتیاط. اینی که وجود مبارک حضرت فرمود اخوک دین دینک فهدست دینک، یا در تعبیر دیگه آمده خزل ها اتتل دینک، یعنی برای دین دیوار بکش، یعنی دینت به اندازه یک درخت یا چند درخت بیارزد، که برای چند درخت دیوار میکشی، خب دین برای دور دینت هم دیوار بکش. اگر دور دینت رو دیوار نکشیدی به عنوان حق الماره، این ثمره رفته است، هر کسی راه رو باز میبیند. و اما وقتی دور دینت رو دیوار کشیدی، هر کسی از تو تقاضای خلاف نداره. به هر تقدیر حسر له ثواب الاهتمام به دینه و الاحتیاط. و اونگاه می فرماین روا سعد ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احل هلال رجب فعد تسعتن و خمسین یومن سم سم. اینها از همون دو ماه قبل منتظر احتیاط ماه رمضانن، طبق این روایت فرمود همین که ماه شریف رجب رسید 59 روزه بشمار، بعد از 59 من روز یعنی روز 60 روزه بگیر که شاید ماه رمضان باشد. از همون دو ماه قبل فرمودن مواظب ماه رمضان باش. خب این احتیاط برای آن است که فضیلتی از اون ماه رمضان فوت نشود. انسان باید هلال ماه رجب را استهلال بکند، از اون روز 59 روز بشمارد، روز شستم را روزه بگیرد. نه اینکه حتما ماه رمضان است، بلکه شاید جزء ماه رمضان باشد. و روا ابو سلط عبدالسلام ابن صالح قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشک فرارا بدينه فکأنما صام الف یوم من ایام الاخره قراء زهراء لا یشاکلن ایام الدنیا. روایتی رو از ابی سلت نقل میکند که وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلامه علیه از پدر بزرگوارش، از جد گرامیش، از رسول خدا علیهم آلاف و تیت و سنا نقل کرده است که اگر کسی یوم شک برای حفظ دینش روزه بگیرد، گویا هزار روز از ایام آخرت را روزه گرفته است. فکأنما صام الف یوم من ایام الاخره، که قراء زهراء اونها درخشندن و شبیه ایام دنیا نیستن. خب برای اینکه روز آخرت روشن هست و اما روزی است که از شمس و کبرت، یعنی هیچ ستاره شمسی نجمی اون روز نیست تا اون روز رو روشن کند. خود انسان مؤمن است که اون فضا رو روشن می کند و هر کسی نورانی نبود و مشمول این کریمه نبود و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اون روز در ظلمت به سر می برد. ممکن است دو نفر کنار هم باشند قبل از ورود و حساب، همه در ساحره قیامت حاضرند دیگه، ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم المعلوم، همه در صحنه قیامت حاضرند. حالا ممکن است یک مؤمن و یک غیر مؤمن کنار هم حاضر باشند تا به حسابشون برسند و یه عده به بهشت یه عده به جهنم، ولی در صحنه قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم المعلوم. چون اون روز دیگر شمسی نیست برای اینکه در شمس و کبرت و هیچ ستاره دیگری هم نیست، هر کسی نور رو به همراه خود برد راحت از جلو خودش میبینه و هر کسی نور نداشت در ظلمت هست. لذا کسی که مؤمن هست در کنار او یک کافری یا غیر منافقی هست، این مؤمن در یه فضای باز نورانی دارد زندگی میکند و جلو خود رو میبیند و راحت هست، و اون منافق و کافر در ظلمت به سر می برد و از نور این استفاده نمی کند. نور روز آخرت برای مؤمن قراء است و زهراء، اغر است و ازهر، تابنا. و روز روزدار هم در حقیقت ازهر است، تابناک است، که هرگز شبیه ایام دنیا نیست. باز مرحوم مفید نقل می کند که روا ابو خالد عن زید ابن علی ابن حسین عن آبائهی عن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سوم سر الله، قالوا یا رسول الله و ما سر الله، قال یوم شک. این برای حفظ دین است در حقیقت. و روا محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان. به امام کاظم سلام الله علیه عرض کردم که حکم روزه یوم الشک چیست؟ برای اینکه فإن الناس، یعنی عامه، اونا گمان میکنن که اگر کسی یوم شک روزه بگیرد مثل آن است که ماه رمضان افطار کرده باشد، یعنی کار حرامی است. فقال علیه السلام کذب و دروغ گفتن اینا، این کان منشه، این دروغ گفتن، این چنین نیست. اگر کسی در یوم شک روزه گرفت مثل آن است که در ماه رمضان افطار کرده باشد، این چنین نیست، این دروغ است. شما روزه بگیرید در یوم شک، این کان من شهر رمضان فهو یوم وفق له، و این کان من غیره فهو به منزلت ما مضا من الایام التی مضت. اگر این یوم شک جزء ماه رمضان بود که یک توفیق غیبی است نصیب شما شده، و اگر جزء ماه شعبان بود که نظیر سایر روزهاست، یک فضیلت صومی نصیب شما شده است. این روایت میتواند شاهد جمع باشد برای اون جمع سندی که حمل بر تقیه کردن، گفتن اگر چون چه جمع دلاری نشد جمع بر حمل بر تقیه میشود، اون روایات ناهیه را حمل بر تقیه میکنیم، اینم شاهد تقیه است. برای اینکه روایات عامه قائلن به اینکه روزه یوم شک باطل است. اصطلاحاً همون اول ماه رمضان است دیگه، اصطلاح نیست. بله اصطلاح نیست. و روا محمد بن سنان قال سألت ابو الحسن رضا علیه السلام عن یوم الشب، اونگاه وجود مبارک امام رضا طبق این نقل همود ان ابی کان یصومه فصومه، این کانه که دلالت بر استمرار دارد نشانه آن است که روش وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه بود که همواره یوم الشک روزه می گرفت. اینجا هم وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمود شما هم روزه بگیرید. و روا شعیب الاغرقوقی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل صام فی الیوم الذی یشک فیه فوجده من شهر رمضان فقال یوم وفقه الله له. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم که مردی است که در یوم شک روزه گرفته است، بعد معلوم شد که ماه رمضان است، فرمود یه توفیقی است نصیب شده. اصولا یوم شک به اصطلاح روایات هم اون آخر شعبان است که فرمود خب حالا معلوم شد که ماه رمضان بود. آخرین روایتی که مرحوم مفید در این بخش از مقنعه نقل میکند این است: و روا زکریا ابن آدم عن الکاهلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. خب من این رو روزه میگیرم اگر چون چه ماه شعبان بود که خب یه روزه استحبابی نصیب ما شده، اگر ماه رمضان بود خب روزه ماه رمضان است، خب اگر نگه اگر روزه بگیرم این توفیق رو دارد که ماه فضیلتی نصیب ما شده، اگر روزه نگیرم و ماه شب ماه رمضان در بیاد چی؟ لازمه شد که من یه روزی ماه رمضان روزه نگرفته باشم. این چند روایت است که از مقنعه خوندیم. بعضی از روایت هم برای چون روز چهارشنبه بود تبرکاً خوندیم، به اینکه دستوراتی که ما دادن همش مواظب باشیم. ولی عمده روایاتی است که برام صاحب وسائل در این باب 5 و 6 ابواب وجوب نیت صوم ذکر کردن. این روایات کاملا دلالت میکند بر اینکه صوم یوم شک صحیح است، یک. و اگر چنون که معلوم شد ماه مبارک رمضان است محسوب میشود، دو. اگر معلوم شد ماه مبارک رمضان نیست همون نیتی کرده است برابر همون نیت واقع میشود، سه. حالا فروع بعدی رو باید از همین نصوص استنباط کرد. مورد این است که اگر در اثنای روز معلوم شد که این ماه مبارک رمضان بود، باید نیت رو برگرداند یا نیت رو همچنان به حالت اول ادامه بدهد. روایات را مرحوم صاحب وسائل مقداری در باب 5 از ابواب وجوب و صوم و نیت ذکر کردن، یک مقدار را در باب 6. چون مسئله 16 و 17 و 18 این مسائلی که صاحب اوربر از مالار ذکر کرده مربوط به صوم و مشک است، غالب اونها از این نصوص برمی آید. این نصوص یه مقدار همان است که مرحوم مفید در مقنعه ذکر کردن که بعضی ها الان خونده شد، یه مقدار نصوص است که دیگران ذکر کردن. حالا به طور اجمال اشاره میکنیم. روایت اول باب 5 همین روایت زکریا ابن آدم عن الکاهلی بود که از مقنعه مرحوم مفید خونده شد. روایت دوم مال سعید ابن اعرج است. چون بعضی از اینها صحیح و موثق است، اگر برخی از اینها ضعیف باشد آسیبی نمی رساند، برای اینکه روایت صحیح و معتبر در این مجموعه مربوط به هر کدام از این فروعیات شده است. روایت دوم که مال سعید اعرج است می گوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم انی صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، من روزی که مشکوک بود که آیا ماه شعبان است یا ماه رمضان من روزه گرفتم، بعد معلوم شد که جز ماه رمضان است، آیا قضا به جا بیارم یا نه؟ فرمودن نه، این روزی است که توفیق نصیب شما شده. این حتما نیت ماه رمضان نکرده. چرا؟ برای طبق اون اصول گذشته، چه موضوعی و چه حکمی، هیچ مکلفی حق ندارد قصد رمضان بکند، برای اینکه اون استصحاب شعبان دارد موضوعاً، استصحاب عدم رمضان دارد موضوعاً. اگر استصحاب موضوعی نبود، استصحاب جواز دارد حکماً، استصحاب عدم وجوب دارد حکماً. خب اگر کسی حجت بر او قائم است که این روز بر او واجب نیست، چگونه میتواند قصد روزه رمضان بکند جز تشریع؟ لذا اگر کسی یوم شک، روزی که معلوم نیست ماه مبارک رمضان است یا نه، به قصد ماه مبارک رمضان روزه گرفت، بعد معلوم شد ماه مبارک رمضان بود، این روزش باطل است و قضا دارد. یعنی یوم شک اگر به قصد ماه رمضان روزه گرفت، بعدم معلوم شد که ماه مبارک رمضان است، این هم روایت دارد که باید قضا بیاورد، هم فتوا. چرا؟ برای که این تقریبا در صدد تشریع بود. حجتی که او را همراهی میکرد این بود که این جزء ماه مبارک رمضان نیست. تکلیفی که با او بود این عدم وجوب صوم بود. این ماه شعبان را به گمان خود، یعنی در ظرف ماه شعبان، به قصد انه من رمضان روزه گرفت. خب میشه تشریع؟ لذا این را نمیشود برگردون، یه باطلی را صحیح کرد. اما اونجا که در صدد امتثال هست، یعنی به قصد روزه استحبابی گرفت یا به قصد قضا گرفت یا به قصد کفاره گرفت، حالا در جایی که خصوصا به قصد آخر شعبان را روزه استحبابی نیت کرده، این یه توفیق غیبی نصیب شده و به حساب ماه مبارک رمضان محسوب خواهد شد، چون روزه صحیح. اما اگر کسی در آخر شعبان به قصد انه من رمضان روزه بگیرد، ولو واقعا ماه مبارک رمضان باشد، چون این حجت برخلاف دارد، این دارد تشریع میکند که این روزه باطل است و این باطل را نمیشود تصحیح کرد. اون خطای در مصداق و خطای در یه وقت است که یوم شک است، شک مال علیه ملتفت است، یه وقت است که به خیالی که ماه رمضان است، ناسیان جاهلان حساب دیگه است، جهل و نسیان، غفلت سه امر است، شک امر دیگه است. شک مال التفات است، آدمی که ملتفت نیست، شاک نیست، قاطع نیست، زان نیست، متخیل نیست، متوهم نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، مقسم همه اینها التفاته. حالا کسی التفات نداشت رفع عن امتی، اما اگه ملتفت هست شاک است، اگه با التفات توجه دارد، نمیداند که آخر شعبان است، اول رمضان است، این حجت دارد که الان ماه رمضان نیست. جاهل مقصر اون وقت باید بره یاد بگیره، جاهل مقصر هم کل عالم است، باطل است، چون جاهل است، جاهل حکم عالم دارد، جاهل به حکم. اگه جاهل موضوع باشد معفو، اما جاهل به حکم، حکم عالم آمد دارد. برای اینکه کسی که ملتفت است و شاک است، حجت با او هست که الان ماه رمضان نیست و نمی شود به قصد وجوب به قصد رمضان نیت کرد. نه، روزه بگیر که اگر احتیاط، هم در مرحوم مفید اول احتیاط نهال کرد دیگه، که اگر شد یحسب انه من رمضان، اگر نبود فضیلت صوم متتبع نصیب شما شده است. مرحوم مفیدتون مقنعی رو گفته بسیار خوب. تردی در نیت که روانی است، جزم به انه من رمضان که نیست، این صوم میگه قربت الله میشه نیت استحبابی. بنابراین اگر کسی ملتفت است نمیتواند قصد رمضان بکنه، مثل که وقت گذاشت. الحمدلله رب العالمین.